سلام، خوش اومدیم به پنجمین پادکست کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز پترولکس. امیدواریم که از شنیدن این پادکست لذت ببرین. این بار می‌خوایم در مورد قراردادهای فروش نفت خام به شرایط عمومی شرکت ملی نفت ایران بپردازیم. پس با ما همراه باشید. ضمناً اگر مایلید از ما حمایت کنین، کافیه که این پادکست رو با دوستانتون توی گروه‌های نفتی بازنشر کنید. همین. خب بریم سراغ اصل مطلب. تصور کنید 15 قطره روغن رو توی 1,000,000 قطره آب حل کنید.
خب این که اصلاً به چش نمیاد.
آره واقعاً، فقط 15 قطره. ولی جالب اینجاست که اگه کاپیتان یه نفتکش غول‌پیکر نتونه ثابت کنه که آب داخل مخازن کشتیش تا همین حد تمیزه، یه معامله 100,000,000 دلاری روی آب متوقف میشه.
عجب.
آره، مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که کالبد شکافی کنیم و دقیقاً بفهمیم خرید و فروش میلیون‌ها بشکه نفت خام روی کاغذ و تو دنیای واقعی چطور اتفاق میفته. ما قصد داریم شرایط عمومی قراردادهای فروش نفت خام شرکت ملی نفت ایران یا همون NIOC رو بر پایه تحویل در عرشه یا همون FOB بررسی کنیم.
میدونین وقتی صحبت از اسناد حقوقی میشه، ذهن شما احتمالا میره سمت یه سری بندهای خشک و خسته کننده. ولی خب این سند یه استثنای خیلی بزرگه.
چطور؟
چیزی که ما اینجا باهاش روبرو هستیم یه دستورالعمل به شدت دقیقه. یعنی از فیزیک سیالات شروع میشه و تا پیچیده ترین قوانین بین المللی بانکی ادامه داره. در واقع این قرارداد یه مکانیزم مهندسی شده است برای اینکه چطور ریسک رو توی یکی از پرنوسان ترین صنایع جهان مهار کنند.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه اصلا یه دلار پول جابجا بشه، ما باید دقیقاً بدونیم داریم روی چه چیزی معامله می‌کنیم، چه کیفیتی، چه کمیتی و مهمتر از همه تو چه نقطه‌ای این محموله به خریدار تحویل داده میشه.
درسته. این پایه‌ای ترین بخشه.
بر اساس این سند، کیفیت و کمیت نفت طبق اندازه‌گیری‌های ساحلی توسط خود فروشنده، یعنی شرکت ملی نفت، مشخص میشه. اینجا یه اصطلاح فنی وجود داره. میگن از جداول استاندارد ASTM خط تیره IP برای اصلاحات دمایی استفاده میکنن و آب و رسوبات رو هم از حجم کل کم میکنن.
این جداول خیلی کاربردی هستن.
خب برای شما و شاید خیلی از شنونده های ما که مهندس نفت نیستن، این جداول دقیقا دارن چی کار میکنن؟
ببین، نفت خام یه سیال زنده است. با گرما منبسط میشه و با سرما منقبض میشه. حالا شما تصور کن تو گرمای خرماپازان ظهر خلیج فارس تو جزیره خارک 1,000,000 بشکه نفت رو بارگیری میکنی.
که خب حرارت اونجا واقعا بالاست.
آره دقیقاً. این حجم از نفت به خاطر حرارت به شدت منبسط شده. حالا اگه همون نفت رو نصف شب زمستون بارگیری کنی، حجمش به مراتب کمتره، در حالی که جرم و انرژی واقعی هر دو محموله کاملا یکسانه.
آها، پس جداول میان این اختلاف رو حل میکنن.
دقیقاً، جداول ASTM IP یه فرمول ریاضی به ما میدن. اینا فارغ از این که نفت تو چه دمایی بارگیری شده، حجم اون رو به صورت مجازی به یه دمای استاندارد برمیگردونن، مثلا 60 درجه فارنهایت یا 15 درجه سانتیگراد.
چه جالب. پس دارن حباب‌های حرارتی رو از فاکتور نهایی حذف میکنن.
آره، اینطوری خریدار پول انرژی واقعی رو میده، نه پول نفتی که فقط به خاطر آفتاب داغ خلیج فارس باد کرده.
خیلی هم عادلانه است، ولی یه سوال پیش میاد. فروشنده داره روی ساحل خودش اندازه گیری میکنه. اگه کشتی 40 روز بعد برسه به پالایشگاه خریدار و اون بگه آقا این نفتی که به من دادید پر از ناخالصی بود، اون وقت چی میشه؟
نکته بسیار جذاب در اینجا اینه که قرارداد برای این سناریو یک کپسول زمان طراحی کرده. یه نمونه پلمت شده از دقیقاً همون نفتی که وارد کشتی شده تهیه میشه و تا 120 روز پس از بارگیری تو ساحل نگهداری میشه.
وایسا، 120 روز؟ یعنی 4 ماه بعد از اینکه کشتی رفته؟
آره، چون سفر دریایی ممکنه هفته‌ها طول بکشه، تازه تخلیه بار هم زمان بره، آزمایش‌های پالایشگاه مقصد هم ممکنه چند هفته طول بکشه تا نتیجه‌اش بیاد. اگه اختلافی پیش بیاد، اون نمونه 120 روزه به عنوان مرجع نهایی و قانونی روی میز قرار میگیره.
خریدار حق دخالت نداره؟
خریدار میتونه با هزینه خودش یه بازرس مستقل بفرسته. حتی اگه 5 روز قبل از رسیدن کشتی درخواست بده، یه نمونه پلم شده رو میدن دست خود کاپیتان کشتی که با خودش ببره.
خب اینا همه مکانیزم‌هایی هستن برای اینکه در آینده جلوی دعواهای حقوقی میلیون دلاری گرفته بشه. اما بیایید به یه لحظه طلایی تو این قرارداد برسیم. نقطه انتقال مالکیت و ریسک.
همون مرز حیاتی قرارداد.
آره، طبق متن قرارداد این انتقال دقیقاً تو لحظه ای اتفاق میفته که نفت از فلنج‌های متصل کننده ی خط لوله یا شیلنگ فروشنده به لوله ورودی کشتی عبور میکنه. من همیشه این رو به مسابقه دو امدادی تشبیه میکنم.
چطور؟
همون لحظه ای که چوب امدادی از دست دوننده اول رها میشه و میشینه تو دست دوننده دوم. یا مثلا مثل خرید خونه است، لحظه ای که کلید رو میگیرید، اگه همون ثانیه لوله آب سقف بترکه، دیگه مشکلش ماست و فروشنده هیچ مسئولیتی نداره.
تمثیل خیلی دقیقیه. این فلنج قلب تپنده همون اصطلاح FOB هست. هر قطره نفتی که قبل از عبور از این فلنج بریزه تو آب، پاکسازی و خسارتش پای شرکت ملی نفته.
و بعد از اون فلنج؟
به محض اینکه نفت از فلنج عبور کرد، اگه همون لحظه لوله کشتی به ترکه، فروشنده هیچ مسئولیتی نداره و فاجعه پای خریداره. واسه همینه که قرارداد روی وضعیت فیزیکی کشتی خریدار به شدت حساسه.
آها، اینجاست که میرسیم به همون آب توازن یا بالاست واتر که اول برنامه گفتم.
دقیقاً. کشتی‌ها وقتی میان بارگیری باید آب توازن رو تخلیه کنن و این آب باید کاملاً تمیز باشه. تمیز تو این قرارداد یعنی حد اکثر 15 پی پی ام نفت.
یعنی تو یه میلیون قطره آب فقط 15 قطره نفت مجازه.
آره. اگر رو آب تخلیه شده یه لایه براق دیده بشه، کاپیتان باید فوراً با سیستم مانیتورینگ ثابت کنه آلودگی زیر 15 پی پی امه. اگه نتونه ثابت کنه، اون آب کثیف تلقی میشه.
و اجازه تخلیه نمیدن.
دقیقاً، حق تخلیه ندارن، پس نمیتونن نفت بارگیری کنن. تازه، حد اکثر زمان مجاز تخلیه آب تمیزم 6 ساعته.
واو، فقط 6 ساعت؟ خب، حالا که ریسک تو زمان اتصال به کشتی و همون فلنج منتقل میشه، رسیدن به موقع کشتی اهمیت حیاتی پیدا میکنه. چون تو دنیای نفت، هر ساعت تأخیر هزینه های نجومی داره.
وحشتناک هزینه بره. واسه همینه که یه رقص برنامه ریزی بیرحمانه تو این قرارداد هست. خریدار باید 50 روز قبل از شروع هر فصل برنامهش رو بده.
50 روز؟
آره. و تا 30 روز قبلم باید به توافق نهایی برسن. اگه خریدار سهمیه رو نبره، حقش برای دوره‌های بعد می‌سوزه. هیچ انعطافی هم وجود نداره و فروشنده حق فسخ پیدا می‌کنه.
خیلی سفت و سخته. برای خود کشتی هم قوانینی هست؟
بله. تا پنجم هر ماه باید کشتی ماه بعد رو معرفی کنن. اگه بخوان کشتی رو جایگزین کنن، حداقل 5 روز قبلش باید اطلاع بدن.
یه چیزی که من دیدم روند اطلاع رسانی ورود یا همون ETA هست. 7 روز قبل باید خبر بدن، بعد 72 ساعت، 48 ساعت و در نهایت 24 ساعت قبل از رسیدن. چرا اینقدر آپدیت لحظه به لحظه نیازه؟
مسئله اینه که باید یه شهر صنعتی رو آماده کنن. پمپ‌های عظیم و مخازن باید دقیقاً برای همون گرید نفتی ایزوله بشن. قانونشون هم اولین ورودی، اولین خدمته.
خب، اینجا یه سوال چالشی پیش میاد. اگه یه ترافیک سنگین از نفتکش‌های غول‌پیکر دم اسکله راه بیفته چی میشه؟ آیا خریدار میتونه بگه کشتی من رسید، پس جریمه تأخیر رو بدید؟
نه، به این راحتی نیست. یه سیستمی هست به اسم اعلام آمادگی یا NOR. کاپیتان به محض رسیدن این رو صادر میکنه. اگه کشتی دقیق تو پنجره زمانی توافق شده برسه، زمان NOR از همون لحظه حساب میشه.
و اگه هوا خراب باشه چی؟
قرارداد اتفاقات خارج از کنترل مثل بدی آب هوا یا خرابی تجهیزات اسکله رو جزو استثناءات گذاشته. اینا به زمان مجاز افزوده میشه.
زمان مجاز بارگیری اصلا چقدر هست؟
بستگی به توناژ داره. مثلا کشتی های بالای 320 هزار تن 64 ساعت زمان مجاز برای فروشنده دارن و 54 ساعت زمان اشغال اسکله برای خریدار. هر گرید نفتی اضافه هم فقط 2 ساعت به این زمان اضافه میکنه.
و اگه بیشتر طول بکشه، دموراژ یا همون جریمه تأخیر چطور حساب میشه؟
نرخ جریمه بر اساس کمترین مقدار از بین 3 حالت حساب میشه. نرخ جهانی آفرا، نرخ قرارداد چارتر یا هزینه واقعی خریدار. اینجوری خریدار نمیتونه از تأخیر سوء استفاده کنه و سود ببره.
خیلی هوشمندانه است. خب، اینجا دقیقا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. کشتی به موقع رسید و بارگیری انجام شد. اما برای محموله با این ارزش، فروشنده چطور مطمئن میشه که پولش رو میگیره؟ ما اینجا وارد دژ مالی و اعتبارات اسنادی میشیم.
بله، و اولین شرطش اینه که تمام پرداختا باید به دلار آمریکا باشه.
درسته، دلار آمریکا خریدار هم باید یه اعتبار اسنادی یا LC غیر قابل برگشت و تایید شده باز کنه. اما صبر کن ببینم نوشته این LC باید حداقل 10 روز قبل از تاریخ پیش بینی شده رسیدن کشتی به دست فروشنده برسه. این به نظر خیلی سختگیرانه میاد. مگه هنوز کالا رو تحویل نگرفته؟
ببین، تو تجارت بین المللی کالا تو این حجم اعتماد اصلا معنایی نداره. اسناد حرف اول رو میزنن. سیستم LC طوری طراحی شده که بانک‌ها ریسک رو پوشش بدن.
یعنی بدون تایید بانک هیچ کاری نمی‌کنن؟
اصلاً. شرکت ملی نفت نمی‌تونه زیرساخت‌هاش رو معطل کشتی کنه که پولش مشخص نیست. اگه LC نرسه، فروشنده راحت می‌تونه از تحویل خودداری کنه.
خب حالا خریدار چه اسنادی باید بده تا پول آزاد بشه؟
فاکتور تجاری اصل تو 3 نسخه، بارنامه کامل که پشت نویسی شده باشه و گواهی‌های کمیت و کیفیت. تو بارنامه حتما باید عبارت بیمه و کرایه حمل طبق توافق پرداخت می شود نوشته شده باشه.
یه نکته حقوقی ظریف هم تو پرداخت هست. بحث ارزش‌گذاری زمانی، یعنی اگه روز سررسید بیفته شنبه یا یک شنبه که بانک ها تعطیلن، خریدار باید بهره تأخیر روزهای غیر بانکی رو هم بده.
دقیقاً. تو مبالغ 100 میلیون دلاری بهره یک روزم خیلی سنگینه. واسه همین حتی اگه اسناد کاغذی آماده نشه، NIOC میتونه با ارسال یه فکس پول رو همون روز طلب کنه تا حتی یه روزم سود رو از دست نده.
واو، چه دقتی بسیار خوب. نفت بارگیری شد، پولم تو سیستم بانکی تضمین شد. آیا خریدار حالا آزاده با این نفت هر کاری دلش میخواد بکنه؟ پاسخ منابع ما یه نه بزرگ و قاطعه.
آره، چون ما اینجا وارد مرزهای قانونی و ژئوپلیتیک میشیم.
ممنوعیت فروش مجدد خیلی برام جالب بود. خریدار حق نداره بخش یا تمام نفت رو داخل قلمرو ایران بفروشه.
درسته، نفت فقط باید به مقصدی که تو قرارداد ذکر شده یا بعداً تایید شده صادر بشه.
این شبیه خریدن حق پخش یه فیلم سینماییه. شما پول دادی و نسخه دستته، اما قانوناً قفل شده که فقط توی کشور برای خاص پخشش کنی. حق نداری بین راه اون رو به کس دیگه ای بدی.
آره، تمثیل خوبیه. نفت یک کالای استراتژیکه و کنترل مقصدش خیلی مهمه. واسه همین خریدار باید ظرف نهایتاً 6 ماه گواهی اصلی تخلیه بار رو که گمرک مقصد صادر کرده به دست فروشنده برسونه.
که نتونه تو آبهای آزاد قاچاقش کنه. و درباره مقصدهای مجاز هم محدودیت‌های سرزمینی وجود داره. تو قرارداد صراحتاً به ممنوعیت ارسال به اسرائیل اشاره شده. البته ما این مورد رو کاملاً بی‌طرفانه و صرفاً به عنوان یه بند قانونی که تو متن قرارداد هست ذکر می‌کنیم تا شما به عنوان شنونده ببینید قراردادها چطور با مرزهای سیاسی گره خوردن.
بله، ورود این نفت به سرزمین‌های ممنوع اکیداً قطعنه. حتی انتقال به یک کشتی دیگه یا حمل جزئی محموله هم بدون توافق کتبی ممنوعه. هر تخطی از اینا نقض قرارداد محسوب میشه و حق فسخ میده.
و قانون حاکم بر قرارداد چیه؟
قانون جمهوری اسلامی ایران، دادگاه‌های ایران هم صلاحیت انحصاری رسیدگی دارن. هر ادعایی هم باشه باید نهایتاً تا 3 ماه بعد از تاریخ بارنامه برسه به شرکت ملی نفت.
بعد از 3 ماه باطله؟
کاملاً باطل میشه. ضمن اینکه حفظ محرمانگی قرارداد هم به شدت الزامیه. یه توصیه‌هایی هم تو قرارداد هست مبنی بر اولویت دادن به شرکت ملی نفتکش ایران برای حمل و شرکت‌های ایرانی برای بیمه.
خب همه اینها روی هم رفته چه معنایی داره؟ برای شما به عنوان شنونده حالا کاملا مشخصه که فروش نفت خام چیزی خیلی فراتر از پر کردن یه مخزن بزرگه.
در واقع یه رقص پیچیده است بین فیزیک سیالات با اون کنترل آب توازن و نمونه‌های 120 روزه و زمانبندی‌های بیرحمانه دریایی.
و البته تعهدات مالی سفت و سخت بانکی و محدودیت‌های مرزی. ما تو عصر تراکنش‌های دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم. جایی که میلیاردها دلار با یک کلیک جابجا میشه.
درسته.
اما دفعه بعد که خبر فروش میلیون ها بشکه نفت رو میشنوید، به این فکر کنید که در نهایت اعتبار این قرارداد میلیاردی به چیزهای کاملا فیزیکی گره خورده. به اتصال چند پیچ توی فلنج فلزی، به 15 قطره روغن تو 1 میلیون قطره آب توازن کشتی و به یه برگه کاغذی مهر شده توی بندر مقصد، اون هم 6 ماه بعد. تو این تجارت فیزیک هنوز حاکم مطلق بر دنیای مالیه.
واقعا همینطوره.
از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ممنونیم. امیدواریم این لایه‌های پنهان تجارت نفت براتون جذاب بوده باشه و روی مستندات بیشتر فکر کنید. خدا نگهدار.